بسم الله الرحمن الرحیم و تطلب هذه اللفظه غالبا علی الامر المعقول در مقدمه این فصل دوم بحث داشتیم و گفتیم که بحثای این مقدمه چهار تاست. دو تاشو ذکر کردیم، یکی اشتقاق لفظ ماهیت بود، دیگری تعریف ماهیت بود، حالا رسیدیم به سومی که موضع اطلاق ماهیته. ماهیت رو بر چه چیزی اطلاق میکنیم؟ میفرمان که ماهیت بر امر معقول اطلاق میشه. توضیح بحث اینه که ماهیت یا موجود یا معدوم. ماهیت موجود حالا یا در ذهن یا در خارجه. ما ماهیت رو اطلاق میکنیم بر اون ماهیت بدون توجه به وجودش، و ماهیت بدون توجه به وجود امری ذهنی یه خارجیت نداره. یعنی شما وقتی از وجود ماهیتی قطع نظر میکنید، این چنین ماهیتی که از وجودش قطع نظر کردید، این دیگه در عقل شماست، در خارج نیست. در خارج ماهیت یا همراه وجوده یا همراه عدم، اما به تنهایی نیست. شما اینو به تنهایی دارید تصویر میکنید. این که به تنهایی تصویر میشه فقط تو عقلتون تصویر میشه، نه تو خارج. بنابراین ماهیت اطلاق میشه بر اون امر معقول. گاهی هم اتفاق افتاده که اون شیء خارجی رو گفتن ماهیت، بر اون ماهیتی که در خارج هست با لحاظ وجودش گفتن ماهیت. اما اون اطلاق اول اطلاق بیشتری است که اطلاق میکنن ماهیت رو بر همون امر معقول با قطع نظر از وجودش. خودش رو ملاحظه میکنه، نه خود کلیه طبیعی، خود انسان بدون توجه به وجودش، اینو بهش میگیم ماهیت. اما گاهی از اوقات هم بر انسان با توجه به وجود اطلاق ماهیت میکنه. اما از چیزم اون اولی اطلاق رایج‌تری است. به همین جهت هم هست که قید غالباً تو عبارت میاد، یعنی گفته میشه این لفظ غالباً بر امر معقول اطلاق میشه، یعنی گاهی هم بر امر موجود اطلاق میشه. یعنی غالباً این چنین است که وجودش رو لحاظ نمی کنید، فقط خودش رو لحاظ میکنید که میشه امر عقلی. اما گاهی هم نه، با همون وجودی که دارد ملاحظه میکنید و بهش اطلاق ماهیت میکنید. گاهی انسان میگید منظورتون انسان در خارجه، گاهی انسان میگید منظورتون همون کلی طبیعی انسانه، کاری به وجود عدمش ندارید. این اطلاق دوم که کاری به وجود عدم ندارید اطلاق اغلبه، غالبا این چنینه. بعدا خواهیم گفت در عنوان چهارم مقدمه که ذات و حقیقت این چنین نیستن. ذات و حقیقت عبارتن از ماهیتی که با لحاظ وجود ملاحظه، با زمینه وجود ملاحظه بشن. حقیقت اطلاق میشه بر ماهیت موجوده غالبا، البته اینم غالبا، و ذات هم اطلاق میشه بر ماهیت موجوده. پس فرق بین ذات و ماهیت که بعدا بیان میشه همین است که در اینجا عرض کردم، برای اینکه بهتر مطلب رو بفهمیم، و الا اصل بحثش در عنوان چهارم مقدمه انشاءالله خواهد آمد. پس اینطور شد که ماهیت غالبا اطلاق میشه بر امر معقول. ماهیتی که ما تعریف کردیم ماهیت بالمعنى العام بود، ولی الان در اینجا میخواهیم ماهیت به معنی کلی طبیعی رو بیان کنیم. ماهیت به معنی کلی طبیعی رو میخوام بیان کنیم. بعد میفرمد که این چنین معقولی که ماهیت برش اطلاق میشه، این اگر در ذهن باشد میشود کلی، اگر در خارج باشد با لحاظ وجود می شود جزئی، ولی چون ما وجودش را قرارش لحاظ نکنیم بازم می شه کلی، ولی نه کلیه بالفعل بلکه کلیه بالقوه. چون در خارج نمی شه گفت کلیه بالفعل، ما در خارج کلیه بالفعل نداریم، باید بگیم کلیه بالقوه به این معنا که اگر آمد تو ذهن می شه کلی. پس اگر تو ذهن آوردیدش و ازش قطع، از وجودش قطع نظر کردید میشه کلیه بالفعل. اگر تو خارج گذاشتیدش و از وجودش قطع نظر کردید بازم میشه کلی، اما نه کلیه بالفعل، چون ما کلیه بالفعل در خارج نداریم، بلکه کلیه بالقوه یعنی کلی که اگر در یعنی چیزی که اگر در ذهن بیاد میشه کلیه بالفعل. کلیه بالقوه یعنی اگر تصور شود می شود کلیه بالفعل، به این معنا، نه اینکه در خارج کلیه بالفعل باشه. در خارج کلیه بالقوه است به این معنا که می تواند کلیه بالفعل باشد، می تواند یعنی که یعنی وقتی آمد تو ذهن. بعد که این مطلب تمام میشه، بله در خارج چطوری اطلاق ماهیت میکنی؟ در خارج قطع نظر از وجود میکنید، اطلاق ماهیت میکنید. مگه ماهیت خارجی نداریم؟ ماهیت خارجی هم داریم، پس بر خارج ما اطلاق ماهیت میکنیم، منتها در خارج از وجود از قطع نظر میکنیم، اطلاق ماهیت بر همون شیء موجود میکنیم، بر همون شیئی که وجود گرفته اطلاق میکنیم. ولی منظورمون اینه که اون ماهیت خارجی میشود کلی، اما کلی بالقوه. علی ای حال شما در تحلیل ذهنتون مراجعه بکنید، وقتی شیء رو تو ذهنتون میاد تحلیلش میکنید به وجود و ماهیت. تحلیل که کردید یعنی وجودش یه طرف، ماهیت یه طرف. شما ماهیت رو الان دارید لحاظ میکنید، اونو ما اونی که الان جدای از وجود داره لحاظ میشه ما شدیم ماهیت، چه تو خارج چه تو ذهن. اون تا تو خارج که باشد کلیه بالقوه است، تو ذهن که میاد کلیه بالفعل. در هر دو جا وجودش لحاظ نمیشه، نه در ذهن نه در خارج، در هیچ کدوم وجودش رو شما لحاظ نمیکنید. اگه لحاظ کنید بعدا توضیح میدیم چی میشه. خب این توجه کردید ماهیت بود و موضع اطلاق ماهیت، که ماهیت رو کجا اطلاق میکنید. مطلبی که داریم اینه که دو جا شما نمیتونید ماهیت رو اطلاق کنید، یکی در ذاتی که عین الوجود باشد. در ذاتی که عین الوجود باشد نمیتونید ماهیت رو اطلاق کنید. چرا؟ چون قرار شد ماهیت چیزی باشد که از وجودش قطع نظر شود. شما از اون شیئی که عین الوجوده، در شیئی که عین الوجوده نمیتونید این کار رو انجام بدید، یعنی نمیتونید از وجودش قطع نظر کنید. خودش رو داشته باشید حفظ کنید، از وجودش قطع نظر کنید نمیشه، چون وجودش عین ذاتشه دیگه، خودی جز وجود ندارد که شما بگید من خودش لحاظ میکنم وجودش لحاظ نمیکنم. در موجودی که عین الوجوده نمیتونید ماهیت رو اطلاق کنید، موضع اطلاق ماهیت نیست، زیرا که در چنین موجودی شما نمیتوانید ذاتی داشته باشید که با قطع نظر از وجود لحاظش کنید و اسم اون ذات رو ماهیت بگذارید. این یه مورد که موضع اطلاق ماهیت نیست. یه موضع دیگه هم داریم که این مورد دیگه هم داریم که موضع اطلاق ماهیت نیست و اون عبارت است از هویت شخصیه. هویت شخصی یعنی موجود خارجی با لحاظ وجودش، برای هم اطلاق ماهیت نمیتونید بکنید. یعنی زید، بر زید اطلاق ماهیت نمیتونید بکنید. چرا؟ چون زید هویت شخصی است و جوریست که وجود درش لحاظ شده و اخذ شده، وجود نمیشه ازش گرفت، شخصیتش مطابق است با وجودش. اگر وجود ازش بگیرید و لحاظ نکنید شخصیتش از بین میره، پس شخصی نخواهید داشت با قطع نظر از وجود که بر اون شخص بتوانید اطلاق ماهیت کنید. دو جا موضع اطلاق ماهیت نیست، یکی اونجایی که ذاتی عین الوجود باشه، یکی در جایی که عین الوجود نیست ولی یه هویت شخصی است، یعنی موجود فرخارجه مثل زید. زید عین الوجود نیست اما شخصه، چون شخصه اطلاق ماهیت برش نمیشه. حتی شاید نتوانیم بهش بگیم ماهیت جزئیه، بلکه باید بگیم هویت جزئیه یا هویت شخصیه. ماهیت جزئی هم شاید نتونیم اصلاح کنیم، زیرا ماهیت همون چیزی که گفتیم کلیه، حالا یا کلیه بالفعل یا کلیه بالقوه. و قید جزئی زدن یعنی قید منافی گذاشتن. ماهیت اصلا یعنی کلی، شما قید جزئی بزنید این قید منافیه با خود اون ماهیته. این البته نظر فلاسفه است که ماهیت امر کلی است و اطلاق بر امر جزئی نمیشه. اما از بخشی از شرح مواقف جلد سوم صفحه 18 برمیاد که بعضی از متکلمین ماهیت رو بر هویت شخصی هم اطلاق کردن، که الان ما داریم رد میکنیم کار اونها. در فلسفه ما به اون شیء جزئی میگیم هویت یا میگیم منهو، نمیگیم ماهو. ماهو به کلی اطلاق میشه، یعنی زید رو انسانیتش رو میگیم ماهو، زیدیتش که شخصه میگیم منهو، نمیگیم ماهو. خب با این بیان موضوع اطلاق ماهیت روشن شد، یعنی سومین عنوان از عناوین چهارگانه مقدمه توضیح داده شد و معلوم شد که ماهیت در یک جا میتواند اطلاق شود، در دو جا نمیتواند اطلاق شود. در جایی که ذاتی عین الوجود باشد اطلاق ماهیت غلط، ماهیت بالمنال خاص عرض میکنم، یعنی کلی طبیعی. در جایی که شخصی مطرح است، هویت شخصی مطرحه، باز اطلاق ماهیت غلط. در غیر این دو جا اطلاق ماهیت صحیح و ماهیت همونطور که گفتیم اطلاق می شود برای امر معقول، یعنی بر امری که قابل تصور است و بدون وجود لحاظ می شود، که اگر در ذهن لحاظ شد ذهنی بود می شود کلیه بالفعل و اگر خارجی بود می شود کلیه بالقوه. کلیه بالقوه به این معنا که اگر در ذهن آوردیدش کلیه بالفعل می شود، ولی مادامی که در ذهن نیست کلیه بالقوه است، یعنی می تواند کلی باشد. این تمام بحث در عنوان سوم مقدمه، یعنی موضوع اطلاق ماهیت. اگر اونی که این وجوده عقل ما بخواد وجودش رو لحاظ نکنه، یعنی ذاتش رو لحاظ نکرده، یعنی هیچیش رو لحاظ نکرده. خب وجودش تمام ذاتش وجوده، چیز دیگه نداره. شما اگه وجود ازش بگیرین دیگه چی باقی میمونه که بخواد لحاظ کنید؟ مگه یه تخیلی از خودتون لحاظ کنید؟ تخیلم که اون نیست. بله ذهن ما میتونه یه چیزی بسازه و اون چیز رو تخیل کنه، ولی این تخیل که اون نیست، اون ذاتیست این وجود. اگه وجود که ازش بگیرید دیگه چی باقی نمیمونه، در حالی که از زید اگر وجود بگیرید ماهیت انسانیتش باقی میمونه. اونجا میتونید یه چیزی رو تصور کنید که واقعیت داره، ولی در موجودی که این وجوده اگر بخواهید وجود ازش بگیرید چیزی باقی نمیمونه که تصور کنید، مگه تصور امر غیر واقع، تصور امر خیالی که اونم دیگه اسمش ماهیت نیست. مستاق این که وجود اینش باشه، بله واجب تعالی است، یا خود وجود. بله صفحه 24 سطح 3 و تطلق هذه اللفظه غالبا على الامر المعقول. هذه اللفظه یعنی ماهیت، اطلاق می شود غالبا بر امر معقول. غالبا رو عرض کردم یعنی چی؟ غالبا این چنین است که ما وجود رو در ماهیت لحاظ می کنیم. گاهی از اوقات هم برای امر موجودی اطلاق ماهیت میکنیم که قطع نظر از وجودش نمیکنیم، در این حال اطلاق ماهیت میکنیم. وقت ماهیت با حقیقت در اینجا یکی میشه، حقیقت هم عبارت از ماهیت موجوده، ماهیت هم میشود ماهیت موجوده. گاهی این چنین میشه، ولی غالبا ماهیت رو بر همون امر معقول اطلاق میکنه، یعنی بر اون امری که تعقل شده بدون وجود. ای الملحوظ لا به اعتبار الوجود، اون امر معقول رو داره معلوم میکنه. امر معقول یعنی اونی که به وسیله ذهن ما لحاظ شده اما لا به اعتبار الوجود، اونی که در ذهن ما بدون توجه به وجودش مورد توجه قرار گرفته، تحلیلش کردیم، وجودش رو کنار گذاشتیم، خودش تنها رو داریم میبینیم. فیکون و این امر معقول، ضمیر و مذکر برمیگردونه به اعتبار امر معقوله یا به اعتبار ملحوظه، نه به اعتبار ماهیت. فیکون و این امر معقول که همون ماهیت کلی هم بالفعل اذا کان حاصلا فی العقل، اگر در عقل حاصل شد کلی بالفعله، و یکون و کلی هم بالقوه اذا کان موجودا فی الخارج، اگر موجود در خارج باشه کلی بالقوه است. کلی بالقوه چرا؟ حیثو، حیثو تعلیل و بیان برای بالقوه بودن. حیثو یمکن للعقل ملاحظته لا به اعتبار الوجود، زیرا عقل میتواند ملاحظه کند همین امری را که در خارج موجود است، میتواند او را ملاحظه کند لا به اعتبار الوجود، که بعد از لحاظ عقل فیسیر و کلی هم برسه، فیسیر و کلی هم برسه. پس کلیه بالقوه است، یعنی میتواند کلیه بالفعل شود، و کلیه بالفعل شدنش به این است که عقل ملاحظش کند. فلا تطلق تفریعه، تفریعه بر و تطلق و هذه اللفظه غالبا علی الامر المعقول ای الملحوظ لا به اعتبار الوجود، تفریعه بر اونجاست. حالا که قرار شد ماهیت بدون وجود اعتبار شود، فلا تطلق بر دو چیز، یکی اونی که عین الوجود است، یکی هم هویت شخصیه، چون این دوتا رو نمیشه از وجود خالی کرد، در حالی که ماهیت چیزی که از وجود خالیش کنی و تعقلش کنی. فلا تطلق این ماهیت علی الموجود الذی وجوده عین ذاته، اطلاق نمی شود بر موجودی که وجودش عین ذات است. چرا بر این اطلاق نمیشه؟ از لا یمکن و اعتباره لا به اعتبار الوجود، ضمیر اعتباره به موجود الذی وجود عین ذاته برمیگرده. از لا یمکن و اعتبار این موجود لا به اعتبار الوجود، لا به اعتبار الوجود نمیشه اعتبارش کرد، بلکه باید با وجود اعتبارش کرد، چون وجود عین ذاتشه. او رو نمیشود لا به اعتبار الوجود اعتبار کرد، و ماهیت لا به اعتبار الوجود اعتبار می شود، پس او ماهیت ندارد و اطلاق ماهیت بر او غلط است. ولا، ولا اعتبر لا تطلق، فلا تطلق اون ماهیت علل موجود کذایی که گفتیم، ولا علل هویت شخصیه، بر هویت شخصی مثل زید هم اطلاق نمیشه، اما من حیث هویه شخصیتون، از این جهت که این هویت هویت شخصیه است نمیشه برش اطلاق بشه، و الا بر زید شما اطلاق ماهیت میتونید بکنید به اعتبار انسانیتش که امر کلیه، ولی به اعتبار شخصیتش نمیتونید اطلاق ماهیت بکنید. بر زید اطلاق ماهیت میشه به اعتبار انسانیتش، اما به اعتبار شخصیتش اطلاق ماهیت نمیشه. لذا قید میکنه من حیث هویه شخصیتون، از این جهت که شخصیت نمیشه برش اطلاق ماهیت کرد، زیرا تشخص مسابق وجوده، مسابق وجوده. اگر وجود بگیری تشخص گرفتی، و در ماهیت باید وجود بگیری، پس باید تشخص بگیری، اگر تشخص گرفتی دیگه شخصیت باقی نمیمونه، پس بر شخص دیگه نمیشه اطلاق ماهیت کرد. اطلاق ماهیت بر چیزی میشود که وجودش لحاظ نشود، و شما اگر وجود این شخص رو لحاظ نکنید شخصیتش لحاظ نشده، و بنابراین نمیتونید اطلاق ماهیت کنید بر شخص، چون ماهیت با تشخص نمیسازه، همونطور که ماهیت با وجود، با اعتبار وجود همراه نیست. خب عنوان سوم مقدمه هم تموم شد، توضیح داده شد. حالا عنوان چهارم مقدمه، عنوان چهارم این بود که فرق از بین ماهیت از یک طرف و حقیقت و ذات از طرف دیگر، میخوام بیان کنیم که این فرق چیست. می‌فهمد که ماهیت همون تیشی گفتیم غالبا بدون وجود اعتبار می‌شود، ولی ذات و حقیقت غالبا با وجود اعتبار می‌شود. پس ذات اطلاق می‌شود بر همون ماهیت به شرطی که وجود همراهش باشد. ذات هم اطلاق می‌شود بر همون ماهیت به شرطی که وجود همراهش باشد. بنابراین به القا که وجود ندارد اطلاق ذات یا حقیقت نمی‌کند. نمیگن حقیقت انعامیان انقامیان ماهیت هم، چون در اطلاق ماهیت وجود لازم نیست، بنابراین انقایی که وجود نداره میشه ماهیت به حسابیت. اما در اطلاق حقیقت وجود لازم هست، پس در انقایی که وجود نداره نمیشه اطلاق حقیقت کرد، زیرا که شرط اطلاق حقیقت وجود است و انقا وجود را فاقد است، یعنی شرط را فاقد است. میفرماد گاهی از اوقات هم این ستا رو با هم دیگه به کار میبرن، در موزه یک دیگر به کار میبرن، اونجایی که باید حقیقت بگن ماهیت میگن و اونجایی که باید ماهیت بگن حقیقت میگن. گاهی خلاف آنچه که ما گفتیم به کار برده میشود. به همین جهت است که در هر دو، چه در اطلاق ماهیت چه در اطلاق حقیقت، وقتی خواستیم توضیح بدیم گفتیم اغلب اینطوره، غالبا اینطوره که اطلاق ماهیت بر آن می شود و اطلاق حقیقت بر این. گفتیم غالبا اینطوریه، چون گاهی از اوقات هم خلاف این غالب عمل می شه. و یطلق الذات و الحقیقه علیها، یعنی علل ماهیت غالبا مع اعتبار الوجود الخارجی. این غالبا قید یطلقه، ولو مصنف نیورده، لاهیجی آورده. ولی در این حال قید ماهیت نیست، قید یطلقه. در اون عبارت خاجم با عبارت قبلی هم تقدر که این تطلق حاضر لفظه غالباً غالباً قید تطلق بود، حالا در اینجا هم غالباً قید یطلقه یا تطلقه. غالباً ذات و حقیقت اطلاق میشه بر ماهیت، منتها مع اعتبار الوجود خارجی. اونجا در اطلاق ماهیت گفتیم لا به اعتبار وجود، در اطلاق حقیقت و ذات بگیم مع اعتبار وجود، فرقشون اینه. فلا یقال ذات الانقا و حقیقت الانقا، چون انقا وجود خارجی نداره اطلاق ذات و حقیقت بر اون نمی شود، بل یقال ماهیت و. این اطلاقاتی که ما گفتیم اینا همونطور که عرض کردم گاهی هم تخلف میکنن. همیشه به این صورت که گفتیم اطلاق نمیشود. بنابراین اگر حکما یا متکلمین یا به طور جامع علمای معقول لفظ ماهیت رو وضع کردن برای اون و لفظ حقیقت رو وضع کردن برای این، این لفظ حقیقت شده در این معنا، اما حقیقت عرفی شده. حقیقت عرفیه یعنی حقیقتی که گاهی تخلف هم میکنه به حسب قالب این چنین است. پس حقیقت میشه حقیقت عرفیه، نه حقیقت عقلیه یا لغویه، بلکه حقیقت حقیقت عرفی است که گاهی هم تخلف پیدا میکنه. عرض میخوام بکنم که این الفاظ رو در فن خاصی که کلام است یا فلسفه است وضع کردن برای معنای خاصی. این وضع لفظ رو حقیقت می کند در این معنا، اما این حقیقت حقیقت لغوی نیست، حقیقت عرفی است. اونم تازه عرف خاص. با هذه الاطلاقات جاری اطلاقش در غیر این معنا مجاز عرفی میشه، مجاز عرفی میشه، یعنی در عرف حکیم یا متکلم گفته میشود که شمایی که ماهیت رو اطلاق کردی بر امر موجود یا حقیقت رو اطلاق کردی بر امری که از وجود از خط نظر کرده، شما طبق اصطلاح حرف نزدید، طبق اصطلاح حرف نزدید، این مجاز گفتی، اینطوری گفته میشه.
چون حقیقت عرضیت نزا استعمالش حقیقت عرضیت به هر حال اگر در غیر این معنا استعمال کرده میشه مجاز، مثل حقیقت لغوی بگه در غیر معنا لغوی
میشه مجاز. برعکس این که شما میگید، ما داریم میگیم، میگیم چون اکثرا اونطور استعمال شد حقیقت عرفی شد، نه چون حقیقت عرفی اکثر استعمال شد. شما دارید اینطوری میگید که چون حقیقت عرفی اکثر استعمال شد، ما اینو میخوام بگیم، میگیم چون استعمالش در اون طرف اکثر شده پس اون میشه حقیقت عرفی، اون مورد اکثر رو داریم حقیقت قرار میدیم، ولی نه حقیقت لغوی یا حقیقت عقلی. حقیقت عرفی یعنی عرف خاص، عرف خاص گفته در این مورد بیشتر به کار بردی پس این مورد میشه حقیقت. و هذه الاطلاقات جاریت مجرى الحقیقت عرفی لکونها، یعنی لکون این اطلاقات به حسب اکثر اغلب، یعنی اطلاق اغلبه، چون اطلاق اغلب شده اطلاق اکثر شده، لذا حقیقت عرفی پیدا شده. در طرف اغلب حقیقت عرفی داریم، در طرف غیر اغلب شاید مجاز عرفی داشته باشیم. عرض می کنم مجاز عرفی به این معنا که خلاف اصطلاح دارید حرف می زنید. وقتی ما اطلاق ماهیت می کنیم برای اینجایی که باید اطلاق حقیقت بکنیم، یا اطلاق حقیقت می کنیم برای اینجایی که باید اطلاق ماهیت بکنیم، به ما میگن خلاف اصطلاح حرف زدی. خلاف اصطلاح یعنی خلاف، یعنی مجاز. جاری مجاز دیگه برد. وقت یطلق الثلاثه بلا اعتبار فرق این بینها، گاهی این سه تا لفظ یعنی ماهیت و ذات و حقیقت اطلاق می شوند اما بدون اعتبار فرقی بینها، که گفتیم فرق رو ذکر کردیم و گفتیم بعضی ها فرق و اعتبار، حالا هم داریم میگیم بعضی ها فرق و اعتبار نمی کنند، ماهیت رو به جای حقیقت و بالعکس به کار می برند. اینم عنوان چهارم مقدمه بود که تمام شد. حالا وارد مسائل میشیم. گفتیم که فصل دوم مشتمل است بر یک مقدمه و چندین مسئله. حالا مقدمش تموم شد اما چندین مسئله است. اولین بحثی که ما داریم اینه که ماهیت و ذات و حقیقت هر سه شون از معقولات ثانیه هستند، جز معقولات اولا نیستند. چرا؟ چون که ما این الفاظ رو بر مصادیقشون در ذهن خودمون هم میکنیم، در ذهنمون هم میکنیم، این الفاظ به مصادیقشون خارجاً مربوط نیستن، ذهناً مربوطن. ما وقتی ماهیت رو بر مثلا زید یا انسان هم میکنیم، بر زید نه به ماه و شخصون بلکه بر زید به ماه و انسانون، وقتی ماهیت رو هم میکنیم اشاره نداریم به این که در خارج این زید یا این انسان ماهی قال و فی جواب ماهو، ماهیت یعنی ماهی قال فی جواب ماهو، اشاره نداریم به این که در خارج ماهی قال و فی جواب ماهو، بلکه اشاره میکنیم به این که در ذهن ماهی قال و فی جواب ماهو. پس ما ماهیت رو در ذهن هم میکنیم، یا به تعبیر دیگه عارض میکنیم بر اون مصداقش، نه در خارج، نه به لحاظ خارج. به تعبیر دیگه در ذهن میگوییم که این مقول فی جواب ماهوس، کاری به خارج نداریم، و چون در ذهن این حرف رو میزنیم ماهیت میشه مقول ثانی. یادتون هست که میگفتیم معقول ثانی اونیست که وجودش در ذهن باشد، عروضش هم در ذهن باشد. الان میخوام ثابت کنیم، خب این که ماهیت وجودش در ذهنه که روشنه، اما عروضش در ذهنه میخوام ثابت کنیم. اما بیان ما اینه، میخوام ثابت کنیم که عروضش هم در ذهنه. شما در خارج یا به لحاظ خارج ماهیت رو بر زید یا بر انسان هم نمی کنید، به لحاظ ذهن هم می کنید، یعنی در ذهنتون ماهیت رو بر مصداقش هم می کنید، نه به اعتبار خارج. به تعبیر دیگر مثلا انسان رو که میگید ماهیت یعنی مایقال فی جواب ماهو، کجا این مایقال فی جواب انسان مایقال فی جواب ماهو در ذهن یا در خارج؟ در خارج که اصلا ما مایقال فی جواب ماهو نداریم، این همش مربوطه به ذهنه. در ذهن تصویرش میکنید و این امر تصویر شده و معقول رو در همون ذهن بر مصداق خودش هم میکنید، پس عروضش در ذهن میشود همون تا که وجودش هم در ذهنه و قرار میشید روز معقولات سانیه. و اما المسائل فالمسالت الاولا این کل من الماهیت و ذات و الحقیقه من المعقولات سانیه. این سه تا لفظی که در مقدمه توضیحشون دادیم از معقولات ثانیه هستن، چنانچه مصنف گفته والکل من المعقولات ثانیه. والکل یعنی هسته. چرا معقول ثانیه؟ فإن مفهوماتها تعرض لما صدقت علیها فی العقل کمامر. کمامر یعنی کمامر در تفسیر معقول ثانی، که معقول ثانی چیزیست که تعرض فی العقل، این ماهیت هم تعرض فی العقل، نتیجه اینه که پس ماهیت هم معقول ثانی است. قید فعل عقل رو توجه داشته باشید، حتما متعلق به تعرض است، متعلق به صدقت نگیرید. ما صدقت علیها یعنی ما صدقت الماهیت و علیها. اگه بخوام ما صدقت علیها رو خلاصه کنیم یعنی مشتاق مفهومات این سه تا لفظ عارض مصادیقشون میشوند. کجا عارض میشوند؟ فعل عقل در عقل عارض می شوند که عروض عروض عقلیه. علا ترا همین مدعا رو با مثال بیان میکنه. علا ترا که انسان مثلا به عنوان مثال از بین ماهیت انسان انتخاب کردیم، انسان مثلا ماهیتون یعنی مقولا فی جواب ما انسان ان کون الانسان مثلا ماهیتن ای مقولا فی جواب ماهو، این ماهیت بودن انسان یعنی مقول فی جواب ماهو بودن انسان امریست که لا یوغل الا آرزن لهو فزن، تعقل نمی شود مگر در صورتی که انسان رو در مگر این که آرزه بر انسان شود در ذهن، در ذهن آرز می شود، در خارج آرز نمی شود، به لحاظ خارج هم آرز نمی شود، به لحاظ خارج آرز نمی شود. منظور این نیست که در خارج اینا انسان نیستند، منظور این نیست که در خارج انسان نیست، منظور اینه که عروض را در خارج ما نداریم، اتصاف را در خارج نداریم، اتصاف در ذهن. یعنی این ماهیت متصف به مایقال و فی جواب ماهو میشه در ذهن نه در خارج. در خارج ما وصفی به نام مایقال و فی جواب ماهو نداریم، در خارج وصف قیامو داریم، ذهن متصف به قیام میشه، ولی وصفی به نام مایقال و فی جواب ماهو یا قول فی جواب ماهو نداریم که این وصف رو عارض کنیم بر موصوف. پس ماهیت در خارج عارض بر موصوف نمیشه، در ذهن عارض میشه، یعنی وصف وصف ذهنی و در ذهن هم عروض پیدا میکنه، نه وصف خارجی است و نه در خارج عروض پیدا میکنه. نه حقیقت و ذات، حقیقت و ذات بله، حقیقت و ذات هم در صورتی که معقول ثانی است، ولو این که مرادف حقیقت مرادف ماهیت دیده نشود، به خاطر این که ما البته این توضیحی که عرض میکنم شاید بالاخره برگرده به همون فرمایش شما، به خاطر این که ما وقتی اطلاق میکنیم حقیقت رو خود اون حقیقت رو لحاظ میکنیم، خود اون حقیقت هم وصفیست ذهنی، بله، چون حقیقت اگه خودش ملاحظه بشه باز میشه ماهیت، ولی در صورتی که ماهیت و ذات و حقیقت یکی باشن و وجود اشراق نشود از معقولات ثانی است، ولی اگه وجود اشراق کنید یه معقول ثانی نیست. عنوان این ستا معقول ثانی هستن، اونی که شما میفرمایید مصداق حقیقته، مصداق حقیقت معقول ثانی نیست، ولی عنوان حقیقت معقول ثانیه، عروضش هم در عقله، ولو فرق کند با ماهیت، حقیقت با ماهیت فرق داره، مرادف نیست. ولی عروضش بر مصداقش در ذهنه. یعنی شما در خارج به این زید میگید قائل، اما در خارج به این زید نمیگید حقیقت، مگر منظورتون از حقیقت خود وجود باشه، خود وجود. ولی شما از حقیقت منظورتون وجود نیست، منظورتون همون ماهیت است، در حالی که وجودش هم ملاحظه شد. المسئله ثانیه فی مقایرت، بله فی مقایرت الماهیت لما یلحقها و یستق علیها من العوارض. بعضی از عوارض رو بر ماهیت هم میکنیم، مثلا میگیم که الانسان واحده، در این مسئله میخوام بیان کنیم که در این چنین گفته‌ای که مثلا الانسان واحدون هست، معروض با عارض متفاوته. اون واحدی که ما بر انسان هم کردیم عین انسان نیست، مغایره با انسانه، یا انسان مغایره با اون، فرق نمی کنه. از هر طرف برید درسته، ماهیت با آنچه که عارض بر ماهیت می شود تغایر داره. اصلا این بحث چرا مطرح میشه؟ بحث روشنه که چیه؟ یه چیزی رو عارض بر ماهیت میکنیم، میخوام بیان کنیم که اون چیز خود ماهیت نیست، فرق داره با ماهیت. میفهمد که این بحث چرا مطرح میشه؟ به خاطر اینکه ما نسبت به ماهیت اموری رو میتونیم ملاحظه کنیم. بعضی رو میبینیم که بر ماهیت حل میشن، مثلا انسان گفته میشه واحدون، یا گفته میشه کاتبون، یا امثال ذلک. اما بعضی از چیزا میبینیم بر این ماهیت حل نمیشه، مثلا انسان رو نمیتونیم بگیم حجرون. و عارض نمیشه، اونی که عارض نمیشه بعضش روشنه، هیچ وقت با ماهیت خلط نمیشه. و کسی فکر نمی کنه که حجر عبارت هست از انسان، یا انسان عبارت هست از حجر، چون این دو تا برای هم هم نمیشن، با هم تباین دارن، تخالف دارن، لذا کسی اشتباه نمی کنه. اما اونی که بر ماهیت هم میشه گاهی منشأ اشتباه میشه. سه چیز بر ماهیت میتونه حل بشه: یکی عرض مفارق، الجدار و عبیت چه مفارقه، یکی عرض لازم، الجدار و زوحیس یا الانسان و کاتب، کاتب و بالقوه که بهش عرض لازم، یا زاهج، اونان زاهج بالقوه که بهش عرض لازم. سوم ذاتیات، ذاتیات هم میشن الانسان، حیوان و مکه. این سه تا احتمال اشتباهشون هست که یه وقتی کسی فکر کند این ماهیته. البته در عرض مفارق احتمال اشتباه کمتره، در عرض لازم احتمال اشتباه متوسطه، در ذاتیت احتمال اشتباه زیاده. چون احتمال اشتباه هست، مصنف در این مسئله میخواد تذکر بده که اشتباه نکنید. اگر چیزی بر ماهیت هم شد مغایره با ماهیته، و ماهیت مغایره با اوست، این دوتا رو یکی نگیرید، این هم نگیرید. به چه دلیل این هم نیستن میرسیم، فعلا مدعا رو ترک کردیم. پس مدعا این شد که چیزهایی که به ماهیت انتساب ندارن، هیچ ارتباط ندارن، مثلا حجر که به ماهیت انسان ارتباط نداره، اون الان مورد بحث ما نیست. همه میدونن مغایره با ماهیت، اشتباهی نمیشه که ما بخوام در موردش تذکری بگیم. اما اون چیزهایی که بر ماهیتی هم میشن، اهم از ذاتیات، عوارض لازمه، عوارض مفارقه، اینها رو ما باید تذکر بدیم که کسی این ماهیت ندونه. اینها رو میخوام بگیم مغایره با ماهیت هست و ماهیت مغایره با اون هست. منظور از ماهیت که در اینجا میگیم مفهوم کلی ماهیت نیست. مساجد یا ماهیت مثل انسان. مثلا توجه داشتید مثال میزنم به انسان، این انسان که مصداقیست برای ماهیت و خودش هم ماهیت میگیم، این انسان مغایر است با چیزهایی که بر او هم میشود، با عوارضی که بر او هم میشود. معروض مغایر است با عارض، معروض مغایر است با عارض. المثل الثانیه فی مغایرت الماهیه لما یلحقها و یصدق علیها، یعنی ما یلحق الماهیت و ما یصدق علی الماهیت و ما یحمل و یعرض علی الماهیت، که عبارتن من العوارض. بیان میخوام بکنیم که ماهیت مغایر است با آنچه که بر این ماهیت هم میشود و لاحق میشود، چون چیز عبارت از عوارضه. خلاصه میخوام بیان کنیم که ماهیت با عوارض فرق داره. کسی ممکنه فکر کنه این روشنه، فرق ماهیت با عوارضش روشنه، بالاخره معروض با عوارضش فرق میکنه. چرا این مسئله در اینجا طرح شد با اینکه روشنم بود؟ و این نمحتاجت الالبیان لامکان الالتباس، چون اشتباه پیش میاد. چرا اشتباه پیش میاد؟ لمکان صدقها علیها، لمکان یعنی لمکان دیگه مکانشو معنی نمی کنی، یعنی لصدقها علیها، یعنی لصدق العوارض علی الماهیت. چون عوارض بر ماهیت صدق می کنن، احتمال اشتباه اون عوارض با ماهیت هست. احتمال دارد که بعضی ها گمان کنن که این ماهیت همین عوارضش هست. چون این احتمال هست، لذا مصنف خودش رو موظف دید که این مبحث رو ترک کنه. عوارض
ماهیت
بله؟ عوارض یعنی مایرز شی، شامل ذاتیات هم میشه. اینجا بعدن خواهیم گفت. البته در عبارت مصنف داریم لما یعرض لها، بعدا میخونه انشاءالله. مرحوم الهی یعرض رو به معنی یحملو میگیره، وقت شامل ذاتیات هم میشه. خودش هم بچه توضیح میده ذاتیات رو هم جز عوارض حساب میکنه، این جز محمولات. چون اگر عروض رو به معنی هم بگیریم دیگه اختصاص به عارض اصطلاحی نداره، شامل ذاتیات هم میشه چون اونا محمولن. اما در کلام خودش که گفت عنوان مسئله رو گفت فی مغایرت الماهیت لما یلحق و هاگه یستق علقا من العوارض، عوارض رو بازم در اینجا میتونیم به معنی محمولات بگیریم، چون من که در عبارت مصنف خودش عرض رو به معنی عروض رو به معنی هم گرفته، بعید نیست در این عبارتی هم که عنوان کرده ما عوارض رو به معنی محمولات بگیریم. اگر اونطوری کردیم دیگه شامل ذاتیات هم میشه، همونطور که من از خارج توضیح دادم. عوارض یعنی اون چیزی که بشود حملش کنیم بر ماهیت، ذاتیات هم میشه هم کنیم، عرض لازمه هم میشه، عرض مفارقه هم میشه. وقت منظور از مغایرت در این توضیحی که من عرض میکنم عین نبودنه. مغایرت یعنی عین نیست، حالا چه جز باشد چه خارج باشد، ولی بالاخره عین نیست. و خود مصنف هم بعدن عینیت رو باطل میکنه، اصلا به جزئیات کار نداره. بله؟ نو عوارض میشه؟ یعنی چی؟
در
مورد انسان هم بگیر انسان حیوان ناطق
یک روزی
دیگر نیست کل هست. الانسان حیوان ناطق دو پاشه این دارم درست دارم جد خود این ها سیتن وردت و رکت سفر و موجود و معلوم و جدسن و سفر و نوحن و عرفت و نهر همه را خود. حالا من پاوردی رو باید نگاه کنم، اطمینان به پاوردی شلی ندارم، باید نگاه کنم ببینم چی گفته. ولی
از انسان انسان و حیوان و ناطق.
بله بله، الانسان حیوان و مغایرت داره یعنی این نیست، الانسان ناطق هم یعنی مغایرت داره این نیست، ولی جز هست. الانسان حیوان و ناطق مغایرت دارد، نه به این که یکی جز یکی کله، شاید بتونیم بگیم مغایرتش به اجمال و تفصیله. علاوه حال عرض می کنم خود لاهیجی عروض رو به معنی هم گرفته و عام قرارش داده که محمول از اجزا و مقومات باشه و ذاتیات چه از عوارض باشه. بله، و این محتاج از الالبیان، یعنی این مسئله یا این مغایرت زمیر احتاجت و نگده مغایرت یا مسئله، این مغایرت احتیاج به بیان داشت، یعنی بیان باید مصنف باید بیان میکرد که ماهیت با عوارضش متفاوت است. لامکان الالتباس، چون در عوارض ماهیت اشتباه میشد، لمکان صدقها علیها، زیرا که این عوارض بر ماهیت صدق میکردن و احتمال داشت بعد یا فکر کنن که این عوارض صادقه این ماهیتن، برای اینکه این فکر پیش نیاد مصنف این مسئله را ترک کرد. در عوارض اشتباه می شود، لذا احتیاج به طرح داشتن، اما به خلاف اموری که مباین است با ماهیت، مثلا با ماهیت انسان، اون دیگه اشتباه پیش نمیاد، چون هم نمیشه اشتباه پیش نمیاد. حیث لا یستق علیها، یعنی امور مباینه نمیتونن صدق کنن بر ماهیت، وقتی نتونستن صدق کنن فلا التباس، اشتباه پیش نمیاد، ولذا در مورد اونها لازم نیست ما یه بحثی رو مطرح کنیم، اما در مورد اونهایی که قابل عروض هستن باید بحث رو مطرح کنیم و رفع اشتباه کنیم، که انشالله در جلسه آینده این کار خواهیم کرد.